هم میهنان عزیز و ارجمند، برنامه این هفته را با سخن هفته زیر عنوان جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه و یک بحران عمومی است آغاز میکنیم و در پی آن خبرها و رویدادهای این هفته را که پشت سر نهاده ایم مورد بررسی قرار میدهیم. در آستانه سال نو میلادی، سال 2014، لازم میدانم که سال جدید را پیشاپیش به تمامی هممیهنان عزیز مسیحی در ایران و خارج از ایران شاد باش بگویم و برای همه آنها صلح، رفاه، امنیت، سلامت و پیروزی آرزو کنم. و اما سخن این هفته، ایران در آستانه تحولی بزرگ برای گذر از رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی است و تردید نباید کرد که توافقنامه ژنو برای حل پرونده اتمی ایران نیز راه حلی برای برون رفت حاکمیت کنونی از بحرانی که در آن فرو رفته نخواهد بود و نشانها حاکی از آن است که مجموعه رژیم کنونی در لبه پرتگاه یک بحران عمیق و عمومی است. کارنامه و عملکرد جمهوری اسلامی در هیچ زمینه‌ای مثبت نبوده و نیست و علاوه بر ورشکستگی اخلاقی و معنوی، حاکمیت کنونی در مقابل یک بحران گسترده و خرد کننده مالی و اقتصادی نیز قرار گرفته است که هیچ روزنه‌ای برای نجات خود نمیتواند بکشاید، چرا که تمام آسیب‌ها، لطمات و ضایعات فاجعه‌باری که از رهگذر این انقلاب شوم بر پیکر و اندام اقتصاد ایران و نیروهای مولد و صنایع و تولیدات ما طی 3-4 سال اخیر وارد شده است، شدیدتر و پا برجاتر از ضرباتی است که یک حکومت کاملا ویرانگر در هر کجای جهان به یک کشور میتواند وارد آورد. شاید اگر خدای نخواسته سیل یا زلزله شدید یا حادثه دیگر در کشورمان روی میداد، ضایعات و خسارات مهلکی که بر جای مینهاد این چنین سنگین و مصیبت بار و فاجعه انگیز نبود که این حکومت برآمده از یک انقلاب شوم به بار آورده است. جبران حوادث طبیعی در یک کشور طی چند ماه یا چند سال هر قدر هم که گسترده باشد امکان پذیر است، ولی جبران ضرباتی که این رژیم بر فرهنگ و معنویت، اقتصاد و صنایع ما وارد آورده است به آسانی و در زمانی کوتاه امکان پذیر نیست. این کارگردانان حکومت سیاه و بی صلاحیت و نادان با سرنوشت اقتصاد ملی و فرهنگ همیشه جاودان ایران زمین بازی کردند، هرچند نتوانستند فرهنگ و آیین و سنت‌های ایران زمین را از میان ببرند و نابود کنند. ولی در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی کشور ما را به مرز نابودی کشاندند. سیاست‌های ضد و نقیض و آشوبگرانه و جاهلانه آنان مملکت را از درون متلاشی می‌کند و می‌بینیم که چگونه صدها میلیارد دلار درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران را برباد دادند یا در میان اعضای هیئت حاکمه تقسیم کردند یا توسط عوامل مافیایی در درون و بیرون از کشور به غارت رفته است که آخرین آن همین رسوایی بزرگی است که در ترکیه افشا شد و معلوم نیست که 87 میلیارد یورو، حدود 100 میلیارد دلار پول ایران چگونه حیف و میل شده است و یا در اختیار انگشت شماری از غارتگران و دلالان بین‌المللی و مهره‌های حکومتی قرار گرفته و بر باد رفته است. این که برخی ها میگویند تحریم‌های بین‌المللی باعث گسترش فقر در ایران و بروز مشکلات عدیده‌ای شده است چندان منطقی به نظر نمی رسد. 34 سال است که این حاکمان مجلا و دستاربند مردم ایران را زیر فشارهای شدید قرار دادند. این مشکلات اقتصادی و سوق دادن ایران به سوی فقر 34 سال است که ادامه دارد و کمر مردم را شکسته و به جای تقسیم و توزیع عادلانه ثروت، فقر و بیکاری و گرسنگی را میان مردم کشور ما تقسیم کردند و با عدم برنامه‌ریزی‌های علمی درست و کارشناسانه و اتخاذ سیاست‌های جاهلانه و مخرب ایران را به سراشیب سقوط و نابودی افکندند. بخش بزرگی از این وضعیت کنونی و ویرانی‌های اقتصادی ناشی از جهل و نادانی رهبران جمهوری اسلامی است و این عامل به تنهایی برای تبیین آشفتگی‌ها و در هم ریختگی اقتصاد ایران کافی است. اکثر این کارگردانان و مهره‌های حکومتی طی 34 سال اخیر با جنگ‌افروزی‌ها، بحران آفرینی‌ها و عملیات تروریستی و حمایت از تروریست ها و گرانگیری ها از همان آغاز انقلاب شوم اسلامی تا کنون اقتصاد کشور ما را به سراشیب سقوط و نابودی سوق دادند و به بهانه تغییر اقتصادی در کشور و از آن جمله اقتصاد موسوم به اقتصاد توحیدی یا مدل های متعدد دیگر زمینه ها را برای فقر گسترده‌ای که همینک در کشور ما بیداد می کند فراهم کردند. این کارگردانان جمهوری اسلامی انواع و اقسام روش های کهنه و فرسوده و عقاید قالبی یا رادیکال را که تقریبا در همه جای جهان فرجامی جز ناکامی و شکست نداشته است در ایران به بهای ویرانی های بزرگ به آزمون نهادند و آزمایش کردند و اقتصاد کشور ما را به حال روزی که اکنون میبینیم انداختند. سیاست های متضادی بر حیات اقتصادی کشور ما اجرا و چیده شد و ضربات سنگین و خرد کنندهی بر اقتصاد ملی و منافع ملی ما وارد آورد که پیامدهای آن هم به خوبی اینک آشکار و روشن است. حاکمان و گردانندگان جمهوری اسلامی و در رأس آنها رهبر کنونی رژیم علی خامنه‌ای و پیش از او روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اصولاً عقیده‌ای به مسائل اقتصادی نداشتند و ندارند و جامعه ایدئال آنها چیز جز رها کردن هر گونه ترقی و تجدد و توسعه و مدرنیته چیز دیگری نیست. جامعه ایدئال آنها جامعه اسلامی 1400 سال قبل و اجرای همان احکام و همان روش‌های قرون وسطایی است. آنها با الگوی توسعه در دوران پادشاهان پهلوی مخالف بودند و حکومت کنونی یعنی جمهوری اسلامی از آن جهت مخالف با الگوی توسعه و مدرنیته گذشته نبود که الگوی متعادل‌تر یا بهتری را در کشور پیاده کند و یا شیوع و روش دیگری را برای خلاقیت زندگی مردم و اعتلاء جامعه ابداع کند، بلکه معنای جامعه اسلامی رها کردن هر گونه توسعه و ترقی است و در این الگوی ایدئال آنان تنها غریزه های شیطانی و ویرانگرانیشان به کار گرفته می شود و نقطه مشترک سیاست های متضاد آنها ویران شدن پایه های اقتصاد ایران بوده است. فاجعه اقتصادی کنونی کشور دارای چنان ابعاد ویرانگر و گسترده است که ارزیابی و بررسی خسارات آن امکان پذیر نیست و جبران آن نیز از عهده یک یا دو نسل بر نمی آید. ایران ما و ملت بزرگ ما و نسل فرهیخته جوان ما برای جلوگیری از ویرانی های بیشتر اقتصادی، صنعتی و فرهنگی ایران زمین راهی جز برخاستن و برانداختن این حکومت در پیش ندارند. این کسانی که کشورمان را به چنین وضع‌حالی کشانده‌اند به هیچ وجه صلاحیت مدیریت جامعه و ترمیم اقتصاد ویران شده کشور ما را ندارند و مردم ما سرانجام در مبارزات پیگیرانه خود برای گزینش حکومتی که برخواسته از اراده و عزم راسخ آنها باشد و شایسته مسئولیت اداره کشور به پیروزی دست خواهند یافت و بساط این گردانندگان بی‌مسئولیت و ناشایسته و نادان را برخواهند چید و این رسالت ملی و میهنی بر دوش نسل جوان و فرهیخته ایران زمین سنگینی می کند. و اینک نگاهی می کنیم به فشرده‌ای از رویدادها و گزارش های هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم. دوشنبه دوم دی ماه برابر با 23 ماه دسامبر، در این روز گزارشی درباره خطر اعدام بیش از 700 تن ایرانی در خارج کشور منتشر شد که آن را میتوان به عنوان نمونه ای از کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در بیتوجهی نسبت به سرنوشت شهروندان ایرانی در خارج از مرزهای کشور ارزیابی کرد. ابراهیم رحیم‌پور معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که 700 تن از شهروندان ایرانی در خارج از ایران با خطر اعدام روبرو شدند. به افزود ما حدود 6000 زندانی نیز در کشورهای خارج داریم و این ارقام را خوشایند ندانست، ولی از علت بروز چنین واقعه ناخوشایندی که طبعا میتواند چهره نامناسب از ایرانیان در خارج ترسیم کند سخنی به میان نیاورد. اگر در دوران روانشاد محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه، آریامهر، ایرانیان به ویژه جوانان هزار هزار فارغ التحصیل از رشته های مختلف دانشگاه های خارج از کشور وارد بازار کار و فعالیت های علمی و فنی و پزشکی می شدند، حالا می بینیم که پس از گذشت 34 سال از حکومت ولایت مطلقه فقیه ما 6000 زندانی و 700 نفر اعدامی در خارج از کشور داریم و چنین امری را باید مایه شرمساری برای حکومتی دانست که رهبر پیشین و کنونی آن از بصیرت و امنیت و رفاه مردم دم می زدند و کشور ما را متاسفانه به این مرحله رساندند که جوانان آن به جای تحصیل و آموختن علم در خارج رو به جرایمی می آورند که شایسته فرهنگ و منش و اخلاق و تمدن ایرانی نیست. گفته می شود که بسیاری از این محکومان در خارج از سوی کسانی که محمود احمدی نژاد آنها را برادران قاچاقچی می نامید تن به نقل و انتقال مواد مخدر دادند و در دام پلیس کشورهای خارجی افتادند. در همین روز سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع عده‌ای از مسئولان و فرماندهان سپاه در دانشگاه امام حسین گفت سپاه پاسداران موظف به مقابله با هر تهدیدی است که انقلاب اسلامی را با خطر مواجه می کند. البته او از قدرت کوبنده مردم بیخبر است که هرگاه مردم ایران اراده کنند بساط این انقلاب شوم را بر می چینند و در مدتی کوتاه چنین خواهند کرد و او و همکارانش را راهی گورستان خواهند ساخت. در همین روز پاسدار دیگری به نام یزالله جوانی هم به حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی هشدار داد و گفت چنان که دولت بخواهد انقلاب را از مسیرش منحرف کند، سپاه پاسداران به وظیفه خود عمل خواهد کرد. یزالله جوانی که مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران است گفت در دوره اصلاحات مجموعه‌ای به نام سپاه توانست انقلاب اسلامی را از خطر انحراف‌های جدی مصون بدارد. وی می‌داند که این رئیس جمهورش نیست که می‌خواهد مسیر انقلاب را تغییر دهد، بلکه این خواست اکثریت مطلق مردم ایران است که می‌خواهند باند فاسد و سرکوبگری را که بر اقتصاد ایران چنگ انداخته است و ایران را به چنین وضع خطرناکی سوق داده است از صفحه روزگار محو کنند و جنایتکارانی را که به مقابله با مردم پرداختند به کیفری که حق آنهاست برسانند. در روز دوشنبه برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله روزنامه اعتماد از چندین درگیری در شهرستان شیراز خبر داد. در این درگیری‌ها میان افراد مسلح بلوچ و افراد نیروی انتظامی و سپاه پاسداران که با حمله خود توانستند یکی از زندانیان بلوچ را که از زندان به دادگاه برده میشد زدخوردهایی روی داد که به آزادی این زندانی انجامید. آنگونه که فرمانده نیروی انتظامی ادعا کرده در این زدخوردها یک تن کشته و دو تن مجروح شدند که هر دو مجروح نیز در بیمارستان جان سپردند. و در حادثه دیگر در برابر بیمارستان شهید بهشتی شیراز نیز بمبی منفجر شد، ولی نیروهای امنیتی نسبت به عمدی بودن انفجار بمب مشکوک شدند. در همین حال فرمانده پاسگاه چهاربرکه لار و یک تن از افراد نیروی انتظامی همین پاسگاه در جریان درگیری با افراد مسلح بلوچ به قتل رسیدند. ولی برخی خبرها آتیست که سه تن از ماموران انتظامی کشته شدند. البته خبرگزاری‌های دولتی و تحت سانسور جمهوری اسلامی از انتشار جزئیات واقعی این حوادث خودداری کردند. در همین روز گزارش رسید که صدها تن از کارگران کارخانه پلی اتیل اصفهان در اعتراض به وضع نابسامان اقتصادی، کمی دستمزدها و گرانی‌های سرسام‌آور هزینه زندگی در محوطه کارخانه تجمع کردند. در همین حال منابع خبری از تحسن اعتراضی کارگران ایران خودرو خبر دادند. کارگران در اعتراض به کمی دستمزد با توجه به گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی خواستار افزایش دستمزدهای خود شدند و اعتصاب کارگران شرکت کشورترات خوزستان در هفت‌تپه نیز که از روز شنبه آغاز شده بود تا دوشنبه ادامه یافت. آنان خواستار پرداخت حقوق ماه‌های آبان و آذر ماه و پاداش تولید سال 91 خود شدند. در شوشتر نیز گروهی از مردم شهر همراه با اعضای خانواده 14 دانشجویی که در اثر تصادف در جاده جان خود را از دست داده بودند در اعتراض به وضع نامساعد جاده و همچنین انتقال مجروحان و اجساد کشته شدگان با وانتبار به بیمارستان در جاده شوشتر گتوند محل تصادف دست به تجمع زدند و با اثر جاده مانع از رفت آمد اتومبیل ها شدند. در این تصادف خونین که جمعه گذشته روی داد دست کم 14 دانشجوی جوان متاسفانه کشته و حدود 17 تن مجروح شدند. در همین روز روزنامه شهر چاپ تهران از یک فساد مالی و دزدی کلان هزاران میلیارد تومانی در جزیره قشم خبر داد و نوشت مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم گفته است که در مورد پیگیری ویژه دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد برای بازگرداندن اراضی فروخته شده قشم به افرادی خاص و سازمان‌های دولتی اقداماتی انجام گرفته است و حجم چندین هزار میلیارد تومانی باید به بیت المال برگردد. وی از افشای هویت دزدان در منطقه خودداری کرد و تنها به موارد سوء استفاده فروش زمین‌های دولتی به بهای ارزان به افراد خاص اشاره کرد. وی فاش ساخت که یک نفر برای خرید 6 فروند کشتی 50 میلیون دلار از بانک‌های منطقه آزاد کیش وام یا به قول او تسهیلات گرفت و بعد مدعی شد که کشتی‌ها به سرقت رفته است. وی افزود که هیچ گونه گزارشی از سرقت این 6 فروند کشتی وجود ندارد. وی به روزنامه شرق گفته است در صندوق این سازمان که 1200 کارمند دارد 1 ریال هم موجود نیست، در حالی که هزینه ماهانه این سازمان بالغ بر 20 میلیارد تومان است. در همین حال موضوع کشف شبکه پولشویی بودجه 87 میلیارد اوروی ایران در ترکیه و سوء استفاده‌های کلانی که در این زمینه روی داده است و جنجالی بزرگ در درون دولت ترکیه پدید آورد، همچنان در هفته‌ای که گذشت مورد بحث رسانه‌های گروهی جهان بود. در این روز اعلام شد که سلیمان اسنان مدیر کل بانک دولتی هاک بانک در ترکیه و 22 تن دیگر به اتهام عضویت در شبکه انتقال غیرقانونی 1.35 میلیارد یورویی از ایران به ترکیه دستگیر و زندانی شدند. تمام این افراد به انتقال طلا و پول و پولشویی میلیاردها دلار بودجه ایران متهمند. در همین روز دوشنبه خبر رسید که مرکز کانون انجمن اسلامی دانشان در لندن در یک آتش‌سوزی که احتمالاً عمدی بوده است سوخت و این آتش‌سوزی سالن کانون توحید در میان شعله‌های آتش از میان رفت. با این حال پایگاه خبری انتخاب در تهران به نقل از رادیو صدای روسیه خبر داد که یک جوان پناهجوی ایرانی در آتن پایتخت یونان به دلیل وضعیت نابسامان خود و عدم توانایی در تأمین هزینه زندگیش با ریختن بنزین به روی خود دست به خودسوزی زد و متاسفانه جان باخت. پلیس یونان در حال بررسی این حادثه است و در تهران دو شاعر نوپرداز جوان مهدی موسایی و فاطمه اختصاری را که با دریافت گذرنامه‌شان قصد سفر داشتند توسط دادگاه انقلاب احضار شدند و به زندان انتقال یافتند، ولی هیچ خبری در این باره توسط مسئولان دستگاه سرکوبگر قضایی به خانواده‌های آنان داده نشد. در این روز بر اثر مصرف بنزین غیر استاندارد در تهران هوای پایتخت به شدت آلوده شد و کلیه مدارس و مدرسه کودک‌ها را روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل اعلام کردند. سه‌شنبه سوم دی ماه برابر با 24 ماه دسامبر. در این روز همزمان با افشای دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان در سازمان تأمین اجتماعی و سوء استفاده‌های چندین میلیارد تومانی از طریق این سازمان، بیش از 200 تن از کارگران مخابرات روستایی در اعتراض به عدم واریز حق بیمه آنها به سازمان تأمین اجتماعی در مقابل مجلس اسلامی دست به تجمع زدند و خواستار واریز شدن بیمه خود که به میزان 34 میلیارد تومان است به حساب سازمان تأمین اجتماعی شدند. کارگران ما هاست که حقوق خود را نیز دریافت نکردند. آنان در این تجمع شعار می‌دادند: تأمین اجتماعی، حمایت، حمایت، شرکت مخابرات، خجالت، خجالت. در همین حال 12 تن از نمایندگان مجلس که قبلاً از بابک زنجانی، بسیجی میلیاردر، حمایت می‌کردند، با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به رؤسای سه قوه، خواستار برخورد با فسادهای گسترده، محدودیت‌های رسانه‌ای و پیگیری پرونده بابک زنجانی بسیجی میلیاردر شدند. در همین روز خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس گزارش داد که جمهوری اسلامی قصد دارد از توافقنامه ژنو خارج شود. در نشست علنی مجلس در روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند که بر اساس آن دولت ملزم می شود که روند غنی‌سازی اورانیوم را به میزان حداقل 60% افزایش دهد. طرح را حدود 40 نماینده مجلس امضا کرده بودند. از سوی دیگر از تهران گزارش رسید که درمان دانش آموزان مدرسه شیناباد به دلیل کمبود اعتبار و بودجه متوقف شده است. در پی انتشار این خبر گزارش حاکی از آن بود که اولیای دانش آموزان قربانی آتش‌سوزی در مقابل دفتر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی تجمع کردند و نسبت به عدم درمان فرزندانشان در بیمارستان اعتراض نمودند. در همین حال 500 از کارگران شاغل و بازنشستی استان تهران در همین روز در برابر ساختمان مجلس دست به تجمع زدند و خواستار محاکمه سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی شدند. آنان همچنین از نمایندگان مجلس خواستند تا در مورد سایر سازمان‌های دولتی مرتبط با کارگران مانند صندوق مهر امام رضا و وزارت کار و مسکن مهر تحقیق کنند. در همین حال فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از نسل موشک‌های ضد ناو بزرگ بر روی بالگردهای کوچک و نصب و عملیاتی کردن موشک‌های سنگین روی شناورهای این نیرو خبر داد. این ابزارهای نظامی را جمهوری اسلامی از چین خریداری و وارد کرده است. ولی فرمانده نیروی دریایی سپاه به نام پاسدار فدوی ادعا کرد که این تجهیزات نظامی را سپاه ساخته و تولید کرده است. در همین روز مجلس شورای اسلامی کلیات طرح انتقال پایتخت ایران از تهران به مکان دیگر را به تصویب رساند که بسیاری از مقامات مسئول رژیم از جمله حسن روحانی رئیس جمهور اجرای این طرح را برخلاف قانون اساسی و پرهزینه دانستند. در همین روز سازمان معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به تفاهم‌نامه اخیر میان اداره کل آموزش پرورش و حوزه علمیه قم اعتراض کرد و خواستار لغو این تفاهم‌نامه شد. در این بیانیه تأکید شد که مساجد بهترین جا و مناسبترین مکان برای انتقال و پرورش آموزه‌های دینی هستند و روحانیون با داشتن 70,000 مسجد و 10,000 امامزاده، پایگاه‌های نماز جمعه و کانال‌های صدا و سیما چه نیازی به ورود مستقیم به مدارس دارند. در همین حال امروز به دلیل آلودگی شدید هوای پایتخت کلیه مدارس ابتدایی و مهد کودک‌ها تعطیل بودند و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که وضعیت هوا در تهران بحرانی است و از دولت حسن روحانی خواست که برای حل مشکل آلودگی هوای تهران بنزین استاندارد از خارج وارد کند. چهارشنبه 4 دی ماه برابر با 25 ماه دسامبر. امروز گزارش‌های مشروعی درباره برگزاری مراسم زادروز عیسی مسیح، پیامبر مسیحیان و آفریدگار مهر و محبت و صلح در سراسر جهان منتشر شد و در این روز رهبر کاتولیک‌های جهان طی سخنانی به مناسبت کریسمس در واتیکان خواستار ارائه کمک‌های انسانی به پناهجویان سوریه و اتحاد همبستگی اجتماعی در سودان جنوبی و برقراری صلح در آفریقای مرکزی و نیجریه و عراق شد. شبکه‌های رادیوتلویزیون جهان نیز گزارش‌های از برگزاری جشن‌ها و مراسم از سوی میلیون‌ها تن از مسیحیان کشورهای مختلف جهان پخش کردند. در همین روز دولت موقت مصر که از حمایت اکثریت مردم و نظامیان این کشور برخوردار است، اخوان المسلمین در مصر را یک گروه تروریستی اعلام کرد. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها و مطبوعات ترکیه و کشورهای مختلف در پی افشای فساد مالی گسترده در دولت اردوان و پرداخت رشوه‌های کلان به مقامات دولت ترکیه و نخست وزیر این کشور گزارش دادند که 3 تن از وزیران دولت ترکیه در ارتباط با فساد مالی گسترده از سمت‌هایشان استعفا دادند و در این روز رسانه‌های ترکیه گزارشی منتشر کردند مبنی بر این که در این پرونده فساد مالی علاوه بر رضا زراب بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی است که گفته است بابک زنجانی رئیس او در این شبکه گسترده مالی بوده است، نام فرد سومی با هویت کاملیا جمشیدی نیز مطرح شده است. خبرگزاری فرانسه در گزارش خبر داد که پس از افشای پرونده فساد مالی وزیر کشور معمر گولر، وزیر اقتصاد ظفر چاغلان و وزیر محیط زیست ترکیه اردوغان بیقدار از سمت‌هایشان استعفا دادند. تنها وزیر اقتصاد ترکیه متهم است که 50 میلیون دلار از رضا زراب رشوه گرفته و در پولشویی و قاچاق طلا به ایران به او کمک کرده است. در همین روز فرودگاه استانبول ترکیه به یک فروند هواپیمای مسافربری قشم ایر که با 300 مسافر قصد فرود در این فرودگاه را داشت اجازه نشستن نداد و برج مراقبت به خلبان گفت که هواپیمای قشم ایر متعلق به وکیل زنجانی است و اجازه ورود به فرودگاه ترکیه را ندارد و باید به تهران بازگردد. موضوع پرونده 87 میلیارد یورویی هم بر پرونده‌های سیاه و خیانتکارانه جمهوری اسلامی افزوده شده است. این پول‌ها درآمدهای ایران از فروش نفت است که نه متعلق به بابک زنجانی و نه متعلق به رضا ذرا بوده است، بلکه این بودجه ایران است که جمهوری اسلامی در اختیار رضا ذرا و شرکت‌های متعدد سوری قرار داده تا اقدام به پرشویی کنند و در این راه نیز میلیاردها دلار نیز حیف و می شده است. در همین روز سه جوان گرسنه آچه ناچار شده بودند سیم‌های برق را بدزدند در بهدشت استان کوهسیلو و یحمت با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به میدان مرکزی شهر بردند و در برابر چشمان رهگذران در کدام 74 ضربه تازیانه زدند. این در حالی که دزدان میلیاردها دلاری و تومانی در تهران آزادانه رفت آمد می کنند و با رهبران جمهوری اسلامی در تماس مستقیمند. در همین روز خبری از مشکین شهر انتشار یافت مبنی بر این که بیش از 90 تن از ساکنان دو روستای مشکین شهر احمد آباد و هیر در 5 کیلومتر این شهر دچار مسمومیت شدند و بسیاری از آنان به بیمارستان انتقال یافتند. منابع خبری گفتند رقم مسموم شدگان بسیار بیش از 90 نفری است که اعلام کردند. پس از انتشار گازهای سمی که از ورزشگاه مشکین شهر آغاز شد و ورزشکاران دچار مسمومیت شدند، سوزش‌های شدید در سینه و تنگی نفس همراه با سرفه و حالت تهوع ده‌ها تن دیگر را روانه بیمارستان‌ها کرد. هنوز هم معلوم نیست که نشت چنین گاز سمی از کی و از کجا آغاز شده و دقیقاً چه تعدادی از مردم این شهرستان و روستای اطراف دچار مسمومیت شدند. پنجشنبه 5 دی ماه برابر با 26 ماه دسامبر سال 2013 میلادی در این روز منابع خبری گفتند پس از مسمومیت ده‌ها و شاید صدها تن در مشکین شهر و روستای اطراف آن، کمیته بحران استان اردبیل تشکیل جلسه داد و استاندار ادعا کرد که مسمومیت مردم دو منطقه مشکین شهر ناشی از بوی انتشار یافته در محل انها سموم تاریخ گذشته تخمین زده شد. ما که نفهمیدیم این استاندار چه میگوید. بوی انتشار یافته در محل ناشی از نابودی سموم تاریخ گذشته. چه سمومی؟ مگر سومم تاریخ گذشته یا نگذشته دارد که ده ها تن را روانه بیمارستان کند؟ در همین روز علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا گفت آمریکایی‌ها باید گزینه‌های خود را در جیبشان بگذارند و عقل خود را روی میز قرار دهند. گزینه نظامی موضوعی است که همواره برک اوباما رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده است و لاریجانی میگوید این گزینه نظامی هم بدل به جس شده و این حمله که گزینه و این جمله که گزینه نظامی روی میز است ملت ایران و دیگر ملت‌ها را می‌خنداند. در همین روز فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که سخت نسبت به احیای جنبش بزرگ سال 88 نگران و بسیار مضطرب شده است، ضمن انتقاد از این جنبش بزرگ و حماسه‌آفرین که 8 ماه ادامه یافت و در این راه ده‌ها تن از جوانان دختر و پسر که فریاد آزادی سر می‌دادند در خیابان‌ها جان باختند، گفت کسانی که با پیروزی احمدی نژاد در سال 88 اعتراض کردند و اعتراضات آنان مدت 8 ماه کشور ما را دچار التهاب کرد. در همین روز پنجشنبه گروهی از مردم زابل در اعتراض به خشکسالی و همچنین خشک شدن تالاب هامون در زابل یک زنجیری انسانی در مقابل فرودگاه تشکیل دادند و خواستار رسیدگی به وضع دریاچه هامون شدند. در همین حال مدیر کل نظارت نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی گفت که بیش از 19 میلیون در ایران بی سواد یا کم سوادند. و از سرانجامی که دیروز انفجاری در یک ساختمان چند تره در خیابان توسلی تهران روی داد که چندین ساختمان را ویران کرد و سپس آتش‌سوزی تبعات ساختمان را فرا گرفت. در این انفجار تعداد نامعلومی کشته یا مجروح شدند. جمهوری اسلامی درباره تعداد دقیق قربانیان حادثه هیچ خبری منتشر نکرده است. هم‌میهنان عزیز، این بود سخن هفته و مروری بر رویدادهای هفته‌ای که گذشت. تا برنامه آینده با همه شما خداحافظی می‌کنیم. شاد و پیروز باشید.